الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قیامت بود، بهشت و جهنم گفته شد. بهشت و جهنم به یک معنا باطن اعمال انسان در دنیاست، یعنی همین اعمال است که بهشت ساز است و نعوذ بالله جهنم ساز. دربهایی را که در روایات دارد نسبت به بهشت و جهنم، به یک معنا راه ها و اسباب و طرقی است که انسان را به بهشت و جهنم میرساند، و تعبیرات گوناگونی را که در کلمات علما از نظر علوم مختلفه هست، همه اش برگشت به همین معنا دارد. به مناسبت اون روایتی را که از پیغمبر اکرم نقل شده بود که حضرت فرمودند در شب معراج که به معراج رفتم، بهشت و جهنم را در معرض دیدگاه من قرار دادند، و اون چرا که به دربهای بهشت و جهنم نگاشته شده بود اونها را خوندم که نقل فرمایند. بحث ما تا اینجا رسید که دربهای بهشت دربهای هشتگانه است و بر هر دربی کلماتی نگاشته شده است، و توحید است و نبوت است و امامت. بعد خصائلی است که انسان در دنیا آنها را به دست می آورد. دارد حضرت فرمودند و علی الباب الثامن مکتوبون، به درب هشتم از دربهای بهشت چنین چیزی نگاشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله، علیون ولی الله، من اراد الدخول من هذه الابواب فلیتمسک به اربع خصال: السخاء و حسن الخلق و صدقه و الکف عن ابی عباد الله تعالی. فرمودم بر طبق این روایت که بر درب هشتم نوشته شده بود، ابتدا که ما عرض کردیم که اینها جنبه های زیربنایی دارد، کار کرده به اصطلاح بود عقلانی و قلبی انسان است، توحید، نبوت، بعد هم امامت. خب که در جمیع این به اصطلاح دربها بود و مشترک بودن که اصول اعتقادی است و ایمانی است. بعد دارد که این جملات بود، بعد من اراد الدخول من هذه الابواب. اگر کسی بخواهد از این دربها وارد شود، فلیتمسک به اربع خصال. البته این دو جور اصطلاح ما از نظر نقلی، تمسک داریم که در اینجا دارد، باید به این چهار خصلت تمسک بجوید. دو تا مطلب رو من اول عرض میکنم، بعد وارد خصال چهارگانه میشم. اول این جمله گویای این معناست که این خصال چهارگانه اینها اصولی هستند از برای جواز دخول نسبت به تمام درها. یه وقت هست می نویسد هر کسی بخواهد از این در وارد شود دارای چنین خصوصیتی باشد، این مختص به این در. یه وقت نه، میگوید هر کس بخواهد از این دربها وارد شود. یعنی چی؟ یعنی جواز ورود از هر یک از این دربها متوقف بر این چهار خصال است. یعنی به تعبیر دیگر اگر کسی فاقد باشد این چهار خصال را، از هیچ دربی از دربهای بهش نمیذارن وارد بشه. تعبیر نگاه کنید، اون جمله در هیچ کدام از اون هفت دربی رو که ما گفتیم نبود. در خدمت ما عرض شود که درب هفتم مثلا بعد از آنی که اصول اعتقادی بود داشت بیاض القلب فی اربع خصال، سپیدی دل متوقف بر چهار خصال شد. یا فرض بفرمایید درب ششم من اراد ان یکون قبره وسیعا فسیحا، برزخش بخواد به اصطلاح گشایش داشته باشد، وسیع باشد، در تنگنای قبر به اصطلاح یعنی برزخ قرار نگیرد، چیش باید داشته باشه. این تعبیرات از اونجا، این نه، این تعبیر چیز دیگری است. من اراد دخول من هذه الابواب، اگه کسی بخواد از این دربهای هشتگانه وارد شه، بی برو برگرد باید اینها رو داشته باشه، اگر نباشه نمیذارن بره تو بهشت. پس ما رسیدیم به اساس و ریشه خصالی را که این برگه جواز دخول در بهشت را به دست انسانها در دنیا می دهد. ما به اینجا رسیدیم. خب من برای اینکه مطلب بازتر کنم، انقدر پس اون خصوصیاتی که نسبت به اون درها بود چیه؟ حالا من عرض میکنم یه اصل جواز وروده، توجه کردید؟ دوم مسئله خصوصیاتیست که ما میگیم بهش دارای مقامات است، درجات است، ترفیع درجه است. اصل ورود متوقف به اینه که اگه این نباشه از هیچ دری چی وارد نمیشه، مثل کنکور سراسری مونه، اگه قبول نشی هیچ دانشکده راه نمیده. وقت بعد چی میشه؟ حالا بعد از آنی که سراسری عمومی قبول شدی رشته رشته میشه، وقت اونجا میاد ببینیم که کی به چه مقدار تو چنته داره. همیشه خیلی روشنش کردم اینو که درس هم فهمیدن. مسئله مطلب اولی که به دست میاد، میخوام عرض کنم اهمیت این خصال چی؟ چهارگانه را، محوریت اینها را. این مطلب اول. مطلب دوم و این است که آیا اینها هر کدام مستقلن عمل میکنن از برای جواز دخول، یا به تعبیر ما طلبه ها مجموع من حیث المجموع عمل میکنه.
یه وقت میگی این خصلت اگر داشته باشه جواز دخول بهش میده، این خصلت هم اگر داشته باشه اینو جدام هست بازم جواز دخول، این یکی تا چهار تا. یه وقت میگیم نه اینا مستقل عمل نمی کنن، این چهار تا باید همش باشد تا جواز دخول رو بهش بده، که ما میگیم مجموعه چی؟ من حیث و مجموع، یعنی سه تاش باشه یکیش نباشه بازم جواز دخول چه؟ ندارد، نمیذارن وارد بهشت بشه. از روایات استفاده میشود به این که باید هر چهار تا با هم باشه. اگر این چهار خصلت همه بود تازه جواز دخوله، اون وقت بعد مسئله درجات و مقامات و منازل بهش نا بحثای جدا داره، یه چیزای اضافی میخواد. خب دارد من ارادت دخول من هذه الابواب فلیتمسک به اربع خصال، هر کی بخواد از این در وارد بشه این چهار تا خصلت رو باید داشته باشه، به این چهار تا متمسک بشه، نه یکی از این چهار تا، به هر چهار تا. نگاه کنید خیلی روشنه. حالا ما اهمیت این خصلت ها رو به دست میاریم که جنبه سرنوشت سازی دارد برای انسان در آخرت. اول از سخا، سخاوت که ما به اصطلاح خودمون میگیم جود و سخا، اینها سخاوت که میگیم، من البته چونها رو قبلا بحث کردم تو مباحث اخلاقی، این یکی از فضائل خدمت تو عرض شد قوای اصطلاح ما نفسانیست در ارتباط با امور شعبیه. من داره وقتی بحث کردم و فصل من حالا برای روشن شدن عرض میکنم، ما یه بخل داریم، یه اسراف داریم، اینا دو تا صفت هست، هر دو هم از رذایل اخلاقی. بخل عبارت از این است که انسان جایی را که سزاوار است عقلاً شرعاً از امور مادی که در اختیار دارد بذل کند، نکند این کار، نمیشون گیر بخل که از رضای اخلاق است. اسراف معناش اینه، جایی را که سزاوار نیست انسان از امور مادی بذل کند، خرج کند، تاج کردی؟ این کار رو بکن، سزاوار نیست، بهش میگن اسراف. در بخلم گاهی اقتارم بهش میگن. خب از نظر علمای اخلاق میگوین سخاوت جود یه چیزیست که از ضد این دوتا حالت پیدا میشه، به معنا که انسان جایی را که سزاوار است مصرف کند از امور دنیویی که در اختیار دارد شرعاً و عقلاً این سزاواره مصرف کند.
و جایی که سزاوار نیست مصرف چیه؟ نکند. این تعبیر کن علمای اخلاق اینجا. حتی به بعضی از آیات همین ها اشاره میکنند و میخوان از او کمک بگیرند. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نه دست و بال رو ببند بکش کنار که ممکن بخل است، اقتار است، تاج کردید. نه از اون طرف هم دست بازی چی؟ چه که سزاوارم نیست آدم چیکار کنه؟ که اسراف است دیگه. نه بخل نه اسراف، حد وسط تعبیر میکنن اینها، که حد وسطش عبارت از جود و سخاست. حالا این یه مفهومیست که کشش داره، گسترش دارد، گاهی در یه چارچوبه واجبات قرارش میدن، گاهی میبرن وسیعی تر میکنن و مستحبات، که اینا خودش بحثیست که بحث انفاقات است. و در آیات انفاق هم داریم وقتی که توصیف میفرماید خداوند که عباد رحمان را و عباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بعد تا آیات متعدد والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. اقتار نکنید، نه اسراف نه اقتار، هم بخله توجه کنید، نه امساک در مصرف، توجه کردید جایی که سزاوار است، نه از اون طرف بذل کردن جایی که سزاوار چه نیست. طرف وکان بین ذالک چی قواما. خب ما از نظر این به اصطلاح فضیلت اخلاقی که از فضائل اخلاقی شمرده میشه، ما روایات بسیار داریم راجع به خصوص این، و من روایات میخونم بعد آخر سر میخوام اینا رو سرجم اصطلاح اشاره بهش داشته باشم و معنا میکنم. یکی از روایات این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم السخاء شجرة من شجر الجنة. سخاوت درختی از درخت‌های بهشت است. اغصانها متدلیه الى الارض، شاخهای او آویزان است به سوی زمین دنیا. فمن اخذ منها غصنا، اگر کسی شاخه ای از شاخهای این درخت را بگیرد، قاده ذلک الغصن الى الجنه، این شاخه او را چکار میکنه؟ راهبری میکند، قیاده راهبری به سوی چی؟ به سوی بهشت. در روایت دیگری باز از پیغمبر اکرم است، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السخاء شجرة تنبت في الجنة، سخاوت یک درختی است که در بهشت می روید. فلا یلج الجنة الا سخی، وارد بهشت نمی شود مگر کسی که دارای چنین صفتی باشد. نگاه کنید،
سخاوت. اینا جنبه های ریشه ایست، یعنی بدون این نمیشه اصلا. روایت سوم، باز دارد روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان السخی قریب من الله قریب من الناس قریب من الجنه بعید من النار. شخصی که اهل سخاوت هست نزدیک هست به خداوند، نزدیک به مردم دو بعد اثر و نزدیک به بهشت است، و از آتش این دور است. این روایات که در باب سخاوت. خب ما وقتی میریم سراغ آیات، روایات و اون چرا که وارد شده است در باب معارف الهیه، ما میبینیم که این سخاوت رو میان میگن از اوصاف انبیاست. اینجوری میگن، میگن از اخلاق مرسلین است. تعبیراتی که دارن، اصلی از اصول نجات انسان است، تعبیراتی که ما داریم. خب از نظر مباحث اخلاقی یعنی روانی درونی، بله این میوه و ثمره زهد است. این بتونه عرض بکنم، چون زهد رو بعدم بفهمی یعنی چی، که حالا رضا اینجا من تذکر میدم. کما اینکه بخل اون خود یکی از میوه های حب به دنیاست، بخل. در اینجا این سخاوتی را که گفته می شود عبارت از سل نیست، چون در روایت دارد خصلت. خصلت بدونی یعنی چی؟ ما یه حالت داریم، یه خصلت داریم، متعبیر که میکنیم. حالت عبارت از این است، به این که فرض کنید انسان عملی انجام میده، یه سایه‌ای بر روح افکنده میشه، اثری میگذاره. این اثر ابتدایی ما میگیم. بر اثر تکرار چی میشه؟ این عمق پیدا میکنه. کنهو روی سنگی حکاکی بشه عمق پیدا میکنه روی روح و به صورت خصلت در میاد. لذا فرق بین حالت و خصلت اینه. اگر انسان خصلت داشته باشد نسبت به یک عملی، ما گفتیم به آسانی اون عمل ازش صادر میشه. حالا اگر خصلت نسبت به عمل نیک باشد، عمل نیک به آسانی ازش صادر میشه. نعوذ بالله اگر گناه باشد بیباکانه گناه رو میکنه، که این خصلت ما بهش میگیم. در روایت دارد به این که چهار خصلت هست، که این چهار خصلت باید باشد تا جواز دخول در بهشت پیدا بشه. توجه کنید. خب پس بنابراین این سرکار با درون دارد، یه عمل جوارحی نیست. شما خیال نکنید به این که اگر مثلا از نظر امور دنیایی اونچه که در اختیار داشتید اینها رو مصرف کردید، جایی که شارع مثلا فرض کنید یا عقل این رو خدمت و عرض شود که سزاوار میبیند و شما مصرف کردی، و جایی که سزاوار نیست مصرف نکردی شما میشی سخی. این نیست، این ریشه از درون دارد. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم. و او این است، اگر با آرامش دل و اطمینان قلب به طوری که دل نلرزد و فشار بر روی روح چیه نیاید، اینه. یه متسخی داریم ما، یه سخی داریم. توجه کنید، یه متصبر داریم، یه صابر داریم. اینا با هم فرق میکنن.
ممکن است یک کسی تحت خدمت تو عرض شود که یک فشار قوی ارادی خودش رو مواجه با یه حادثه ای بشه نگه دارد و جزع و فزع نکند، اما در درون قوغا باشد، به زور خودشو نگه داشته. این متصبر است، این صابر نیست. یعنی با زحمت چیکار کرده؟ جلو خودشو گرفته. صابر کسی است که وقتی برخورد به حوادث می کند، این که جزع و فزع نمی کند، با آرامشی روحی درونی اطمینانی، توجه کنید، با اون حالت. اینه میگن صبور، اینه میگن صابر. کما این که زاهد داریم و متزهد داریم. ما ممکنه یک کسی از نظر ظاهر، از نظر فرض بفرمایید لوازم زهدی خودش را به اون صورت در بیاورد، این که نمیگن زاهد، که ته دل وقتی نگاه میکنی چنون قویاً بستگی دارد به دنیا، توجه کردید، که حد ندارد از درون، اما از نظر ظاهر خودش را چی؟ به صورت زاهد در می آورد. این متزهد است نه زاهد. در اینجا من اینا رو گفتم برای که روشن کنم سخی با متسخی فرق می کند. دارد خصلت سخاوت. سخاوت چیست؟ سخاوت معنیش اینیست که من عرض می کنم، یعنی با آرامش دل، با آرامش خاطر، ما میگیم با رغبتی درونی بده مار، هیچ فشار روش نیاد. عمل جوارحی تنها نیست، این عمل جوارحی نشأت از درون و قلب و دل بگیرد. چرا؟ حالا من بعد عرض میکنم. اینه مطلب. یکی از اوصافی که باید هر کس که بخواهد داخل بهشت بشه باید داشته باشد این است، این خصلت است. در روایت رو شما دیدید که اصلا میگید از سخاچی شجرتون من شجر الجنه، درختیست از درخت ها بهشت، شاخهاش آویزون به سمت دنیا، هر کس یه شاخه رو بگیره قادهو الالجنه. حالا من رو بعد سرجم معنا میکنم، اون برتش تو بهشت. این اولین خصله. دوم، دارد به این که و حسن الخلق. ما یه حسن خلق به معنای اعم داریم که در مقابل سوء خلق به معنای اعم است. من اینا رو تو مباحث اخلاقی گفتم، اینجا تکرار رو میکنم. و یه حسن خلق به معنای اخص داریم و سوء خلق به معنای اخص. حسن خلق به معنای اعم معناش این است به این که جمیع فضائل نفسانی، تمام صفات زیبا و ملکات حسنه نفسانیه رو بهش میگن چی؟ حسن خلق. کتب اخلاقی مراجعه کنید. سوء خلق چی؟ جمیع رذایل و ملکات سیئه نفسانیه رو میگن سوء خلق. این معنی اعم میشه. در اینجا این نیست، معنا اخص. اخص به معنا که انسان به طور متعارف بدون این که علتی از عللی موجود باشد برای این که انسان گرفتگی پیدا بکند، این از نظر چهره ظاهریش باز این حسن خلق و از نظر سخن و کلامش نرم فیب به قول ما دلنشین، سوء
خلق نه عکسشه. و او این از چهرهی گرفته عبوس بیجاد و کلام درشت امثال اینها، چه از نظر سخنش چه از نظر برخوردش از نظر چهرهش. اینه عرض کردم بدون جهت. بله یه جا میخواد نهی از منکر کنه، باید میبینه غیر از این راه ندارد، خودشو عبوس میکنه. جنبه های تربیتی وقت اینو خلط نشه، من چون اینا رو بحث کردم زود تذکر میدم. من نه بحث متعارف است، برخوردهای متعارف. یک کسی فرض کنید معلمه، پدر است، توجه میکنید حالا هرچی یا نه برخورد راه منحصل به که خودشو عبوس بکنه، تشربش بزنه، باید بکنه این کارو. پدر است باید بکنه. اینجا نگه ای آقا شما پس معلوم شه اهل بهش نیستی، شما اهل جهنم هستی، چون سوء خلق داری. ما رفتیم بحثشون گفتن که از اوصاف خدمت فرشاد کذا این است. نه اینا رو ما تفکیش باید بکنیم به طور متعارف در برخوردهاش یک چنین ها. و این هم تصنعی نیست، بازم بگم این راه چون بحث خصلت هست، طبیعت اینست. در برخوردهای عادی از نظر چهره ظاهریش و از نظر کلامش اینطور، این هم یکی از اوناست. خب ما روایات بسیار داریم، چون من چهار صفت اگه بتونم موتی روایت خلاصه موندی درهای بهشت، هنو به درهای جهنم نرسیدیم، ما هشتیم در بهشت انشالله دیگه از این درو خارج میشیم دیگه، ما اونجا نمیرسیم. اما خب بدونیم به درهای جهنم چی نوشته که خودمون رو بر دور کنیم. روایت از پیغمبر اکرم است، روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. حسن الخلق خلق الله الاعظم. این تعبیرات رو در قیامت چیزی در میزان شخصی گذاشته نمیشود سنگین با فضیلت تر از حسن خلق، یا حسن خلق خلق بزرگ خداست. این تعبیرات یا این تعبیر که نسبت به بهشت هم هست دارد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر ما یلج به امتی الجنه تقوى الله و حسن الخلق. بیشترین چیزی را که نقش دارد در ورود در بهشت عبارت از حسن خلق است. نگاه کنید بازم این اشاره توش هست به اون دوتا مطلبی که اول بحثم گفتم. گفتیم مجموع چی؟ من حیث المجموع. آدم یه معجون که درست بکنه میگه کدوم یکیش بیشتر نقش داره، میگه این بیشتر، اما معنیش این نیستش به این که باز به تنهایی کافی است. نه، بیشتری نقش را این دارد. بسیار این هم یکی از این خصائل است. سوم، چون من میخوام بیشتر صدقه. در روایت دارد به این که از سخا و حسن الخلق و صدقه. صدقه ما دو جور داریم، یه صدقه واجبه داریم از طرف فقه، یه صدقه مستحبه داریم. صدقه واجبه عبارت است از فرض بفرمایید زکات، خمس، امثال اینهایی که تشریع شده مالیات های اسلام. و صدقه مستحبه که معلوم است انفاقات مستحبه که ما داریم، حتی هدایا امثال اینها را هم شامل میشه. به طور کلی صدقه که گفته می شود یعنی انفاقات، چه بسا اینجا ظهور در صدقه تطوع داشته باشد، یعنی ما
مستحبی. حالا نمیخوام من این رو عرض کنم، مطلق انفاق. و ما در روایات نقش صدقه یعنی انفاق مالی رو ما داریم نسبت به قیامت. و عجیب است در تعبیر که در روایات، یه روایت میخونم، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ارض القیامت نار. تعبیر، تعبیر بسیار تکان دهنده است. زمین قیامت آتش است. یعنی چه جور آدم رو آتش نمیتونه بایسته؟ راحت نیست. جنبه هایی که بسیم کنایی باشد. در عرصه قیامت مثل این است، هر کسی که برسه مثل این است به این که رو آتش ایستاده، جهالت پیدا کنه، نمیتونه خودش چیز کنه، اونقدر در فشار است و ناراحت است. اما یه استثنا دارد، ما خلاچی ظل مؤمن غیر از سایه مؤمن. مؤمن یه سایه سایبانی دارد که اون سایبان است که این آتش را خاموش میکنه. سایبان مؤمن در قیامت چیست؟ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُضِلُّهُ. صدقه مؤمن است، یعنی اون انفاق مالی را که انجام داده است. باز این جنبه درونی دارد و خیلی مسائل در کنارش، چون من بحث انفاق مفصل کردم نمیتونم وارد شم. صرف جدا سازی و رد کردن مال چه یا چیز دیگه نیستش، اشتباه نشه ها. با یک آرامش بلکه رغبت درونی جدا کند از خودش و در راه خدا بدهد. لذا نگاه کنید در آیات روایات دارد چه؟ کنارش منت نباشد، اذیت نباشد، سرن باشد. گوش کنید که هیچ شائبه‌ای از امور نفسانی درش چه دخالت نکنه. چهارم، درد و کف عن اذی عباد الله تعالی. چهارم و او این است که آزارش به کسی از بندگان نرسد. اینا رو محور غضب میچرخه، آزارش یعنی روشش در روابط اجتماعیش اینجوری باشه. به هیچ کس یه چنین روحیه داشته باشد از نظر درونی که از نظر بیرونی اینجوریست، آزارش به کسی نرسه، اذیتش به کسی. بله یه جا هستش که باز دومرته خلصش نکنید، یه جایی هست که باز وظیفه داره آدم، اون جا بحث وظایف شهری کناره ها. فرض کنین محدود را که باید حدش بزنن، میگن گفته بس تو اهل جهنمی، نه یه کسیش باید اینو کشت، مرتد دستم که اینا چه ارتباط به اینا داره، مغالطه نشه. اینا مثل قضیه نهی از منکره نه به طور متعارف مطلبی ندارد، اذیتش نرسه. خب من چون عرض کردم که بیش از این نمیتونم روی این چیز به اصطلاح بحث بکنم، من اینا اینجا میبندم که میخوام بحثم رو ببندم در این به اصطلاح چهار تا خصلت. گفتیم از این روایت ابتدا دو تا مطلب به دست اومد، حالا مطلب سومش میخوام عرض بکنم. یک و این است که این خصلت ها باید باشد تا جواز دخول رو از دربهای چی هشگانه بشه، اگر نباشد از هیچ در نمیذارن وارد بشه. چون داشت من ارادت دخول من هذه الابواب فلیتمسک بر محفظ. این اولی مطلب گفتم از این رو به دست بیاریم. و اون جهات دیگه مربوط به چیه؟ مربوط به مقامات هست و منازل بهشتی. اینها اینا اصول هستن، یعنی اگر اینها نباشد جواز دخول داده نمیشه از هیچ در اصلا. این تعبیر اول. دو و اون است که مجموع من هشت مجموع هم هست، یکی از اینها، دوتا از اینها، حتی ستاش هم به درد نمیخوره، هر چهارتا باید باشه تا بذارم به تو بهشت. این بس کردم. اینجور نیست هر کدام مستقلن بتونن چی کارسازی داشته باشن، نه هر چهارتا باید باشه. روایتی نمیرسونه. این چهار خصلت مجموع من حیث المجموع باید باشد تا جواز دخول داده بشه، اصل جواز دخول، تا برسیم به مسائل مقامات. خب سوم چرا بحث اینجاست؟ چرا چیه مسئله؟ حالا من عرض میکنم. در اول که سخا مطرح است، اونجا بحث این است که مشخص کننده راه و روش درونی قلبی انسان است، یعنی دلبستگی انسان. او سخاوت مشخص میکنه به چه دل بسته ای. اگر اهل بخل باشد دل بسته به دنیاست و این بهشتی نخواهد شد. کسی به بهشت میرود که دل بستگی به دنیا نداشته باشد. لذا عرض کردم سخاوت از ثمرات چیه؟ میوه های زهد است. زهد چیه؟ عدم دلبستگی به دنیا، نه بساط ساده. این بساط ساده زندگی کردن از لوازم اوه. اینا رو من یه وقت بحث کردم، مغالطش نکن. بله، کسی که دلبسته به دنیا نیست، لازمه ظاهریش این است به این که چیه؟ با یه وضع متعارفی زندگی. این لازمه به قول ما میگیم عادی است. اما این که زود نیستش که، این تزهده. لازمهشو گرفتی بخواه ببندی به خودت، تزهده. زود عدم دلبستگی به دنیاست، سخاوت ثمره زهد است. اینی که در روایت داشت به این که سخاوت شجرتون من شجره چی شجر جنه، توجه کنید یه درختی از چه درخت هایی بشت، توجه کنید این یه درختی از درخت‌های بهشت است و شاخهاش به سمت دنیا، زیبایی به کار رفته در این تعبیری که از پیغمبر اکرم منقوله. و هر کس یه شاخش رو بگیره اینو میبردش تو بهشت. هر کس در دنیا باشد و دل از دنیا بکند و به ما فوق مادیت دل بسته شود، اون دل بستگیست او را به بهشت میبرد. چقدر زیباست بگوید. آویزون شده به سمت دنیا، یعنی اون عالمی که ما فوق عالم ماده و طبیعت هست، از اونجا هست. هر کی بهشتی بشه یه شاخشو بگیره، دل را به اون طرف ببند. سخاوت رو برای این مطرح میفرماید اینجا. لذا میگن این از اخلاق مرسلین است، این روش انبیا است، چون تو اصلی از اصول است. این تعبیراتی که میکنن علما، اصلی از اصول نجات است برای انسان. مال اینه، اشاره به اینه. و ریشه اش هم در چیست؟ دلبستگی به دنیا، شهوت. کسی که اسیر شهوت نباشد، خلاصش میکنه، حب به دنیا. خودش ریشه در شهوت دارد، که بخل ریشه در حب به دنیا دارد. دوم حسن خلق بود. حسن خلق این مربوط به قوه غضبیه میشه و این است که انسان این حالت درش نباشه که از نظر نفسانی خودش رو اسیر غضب ببیند، به این معنا که از نظر درونیش مواجه با حوادث که می شود. دنیا اینطور است، همیشه حادثه است، حوادثش آمیخته به تلخی است، شیرینیش آمیخته به تلخی است. وای به اون جایی که همش تلخ باشد. دنیا اینه، از نظر درونی تحت تأثیر قرار نگیرد. منشأ چیست؟ باز دلبستگی به آخرت است، اون طرف است. چه کسی است که زیر فشار حوادث مادی رو ترش می کند، زبانش کذا میشه؟ کیه این؟ ها؟ اون کسی که دلبسته است. باز میره به این سو. اگر نباشه که نمیشه که بش. نه بی تفاوتی، دو تا حرفه ها، انسان بفهمه تدبیرشو بکنه چه، اما به جوری از نظر درونی زیر فشار قرار میگیره که انعکاس بیرونی بر روی چهره و زبان داشته باشه گفتار، نه. دلی آرام دارد مؤمن، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد اون طرف دلست. بعد صدقه جنبه های عملیست مطرح می فهمد و اونیش از ذر بیرونی. باز این گویای همین معناست. همه اینها کسی باشد به این که دستی باز اما به جا داشته باشد. حتما نسبت به واجبات زیر فشار تکالیف نباشد. یعنی اگر در اسلام نه خمسی بود، نه زکاتی بود، نه مالیات اسلامی، هیچ اینا نبود، توجه میکنید، اما یه چنین روحیه‌ای داشت که چیکار کنه؟ بذر کنه. نه فقرا، یه وقت اشتباه نشه، من نمیتونم این بحث رو باز کنم. صدقه رو گسترده است، حتی گفتم هدایا، این هدایا رو هم میگیره. کادوی شما میگین چه روشنی، اینم چه هرچی مناسب با خودش، نه جنبه اسرافیا. اینا رو خوب دقت کنین، سخایاتون نره اینجا جنبه های عملش.
یه همچه حالت. به تعبیر دیگر بلا عوض دادن، این تعبیر در صدقه نیست، عوض نخواستن. حالا من سر و سر اینا رو میگم. حالا چی؟ چهارم از کف از جست. یعنی این طبیعت یه طبیعتی بشه که ازش اذیت صادر نمیشه، یعنی به متخیلش نمیاد کسی رو چیکار بکنه. برنج یه همچین روحیه است. خب سر و سر قضیه چیست؟ حالا عرض میکنم، میریم سراغ بهشت، اوصاف بهشت. در بهشت هرچه هست چیه؟ تفضل است، جود است، اینایی که میدن بالا، سخاوت است. اونجاست که بروز میکند جود حضرت حق. اونجاست که مظهرش دیده میشه. چه جوری است؟ اینجا که دنیای کثیفه چیزی نیست که مادیت. اون عالم با اون گسترشش هست که بروز و ظهور میکند و مظهر از حق که یا جواد است. آنیزو باید ما خودمون رو چیکار کنیم؟ همسو کنیم با اون چرا که در بهشت میگذرد. اینو بهتون بگم، اگر اهل جود نباشیم بهشت خبری نیست، چون اونجا جای جود است، جای سخاوت است، نه جای بخل. اون چه سزاوار است به هر کس میدهند، متناسب با اون چرا کس از زورت کنش. در بهشت سوء خلق نیست، هرچه هست بشر وجه هست برخورد ها. تا حسن خلق پیدا نکنی به بهشت نمیرد، چون به سنخ اونها نیستی. حتی بهتون بگم، کسی که سوء خلق داره به بهشت ببره نیست، زجر میکشه، فشار عصبی داره، میگه برو از جهنم. من گفتم خیلی ظاهرش میشه. هرچه هست اونجا چیه؟ کلام، کلام زیبا، همش سلامتی، همش زیبایی است، همش از نظر الفاظ نرمی است، گفتار چه هرچی برخورد اونجاست. و بالاخره در بهشت هرچه هست دادن بلا عوض است، صدقه است. کجا عوض است؟ اونایی که بهشت ما میدن از ما عوض بخوان؟ نه، همه هدیه است، همه کادویی است، همه چشم روشه. چه تعبیر بکنم؟ در بهشت هنه آمادش این است، هدایایی است الهی برای ما. مرکز هدایاست. کسی که اهل هدیه نیست بهشتی نیست. و بالاخره چهارم، بهشت جای ایمنی است نه جای اذیت. کسی که اهل اذیت هست به جای امن او را نمیبرند. این قماشش قماش اونجا نیست، قماش بهشتی نیستش. این که کف از دارد از عباد الله، در اونجا عباد الله رو که عباد الله رو که اذیت نمی کنه،
جا جای چه ایمنی و سلامت است. چرا این چهار خصلت مجموع من حیث المجموع؟ توجه کن، نه هر کدام مستقلن، کدام حتی ستاش هم نه، چهارتو باید با هم باشه. توجه کنید، البته بس مفصلتر من رو فشردش کردم و جمعش کردم، و این است که این چهار باید با هم باشه تا جواز دخول به شما بدن از یکی از این درهای هشتگانه، و الا خبری نیست. بقیه مطالب عرض کردم، اونها بحث ترفیع درجه است. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم.